موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هنگامی که معاویه علیه مسلمانان خیانت می کرد، علی ابن ابی طالب از مردم کوفه خواست به نبرد با شامیان بروند. در روزهایی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از مردم کوفه به دلیل حرف ناشنویشان گلایه های زیادی داشت، در آخرین خطبهش قبل از شهادت فریاد زد: عین عمار. عمار در نبرد صفین به شهادت رسیده بود. عده‌ای که عمار را نمی‌شناختند سوال می‌کردند: امام چرا 3 سال پس از شهادت عمار ندای عمار کجاست سر داده؟ اما من به خوبی عمار را می‌شناختم و می‌دانستم چرا. علی ابن ابی طالب با حزن تمام عین عمار می‌گوید:
عین عمار، نویسنده هاجر کوشکی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: رامین پوریمان، ایوب آقاخانی، مجید حمزه، محمد آقا محمدی، عباس توفیقی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: نازنین حسنپور. صدابردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت سوم.
سال 21 هجری قمری، 10 سال از رحلت پیامبر می گذشت. علی صبور و خاموش بود، در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشت. عمار و دوستانش تلاش می‌کردند آنچه در قدیر اتفاق افتاده فراموش نشود. عمار بارها و در هر شرایطی به ولایت علی ابن ابی طالب شهادت داد.
خشم بی‌نوارا نزن، شلاق را کنار بگذار، با تو هم خالد شلاق را به من بده.
دست یاقی من شما را زمین زد.
این زبان بسته چه تقصیری دارم؟
من میدانم درد کمرتان بسیار است.
داغی که در دل دارم هر دردی را از یادم برده. آمدم احوالت را بپرسم جناب خالد. مدتی در مدینه نبودم، دلتنگت شدم.
ممنون که برای دیدن من به نخلستان آمدی.
حال که آمدم شنیدم به دیگران زور میگویی، بر بینوایان شمشیر میکشی، چه میکنی خالد؟
جناب عمار، آمدید نصیحت هم کنید؟
فراموش کردی که با چه سختی مسلمان شدی؟ سخنان پیامبر را درباره آزار دیگران از یاد برده؟
من کسی را آزار ندادم.
تا به مدینه رسیدم عده‌ای به نزدم آمدن، دو از تو گلایه.
من فقط حقم را میگیرم. از بزرگان این شهر یاد گرفتم برای اینکه به خواستشان برسند شمشیر بکشند، آتش بزنند و بکشند. هر کسی که مرا آزار دهد با او مقابله میکنم. نوبت به خلیفه هم میرسد.
با اجازه که شمشیر میزنی؟
از که اجازه بگیرم وقتی شما در بیعت با خلیفه اید؟
تا بیعت چه باشد؟ من در بیعت با علیم.
گمان میکردم بعد از مرگ خلیفه اول تلاش کنید حکومت را به علی برگردانید، چون این نشد. یاران پیامبر همه دنبال دنیای خودند. خلیفه دوم 7 سال حکومت کرده، خبرهایی میرسد که جانشینی هم برای خود تعیین کرده. پس حق علی چه؟ توصیه پیامبر چه میشود؟ همگان از بیعت شما با خلیفه میگویند. یاد دارم بعد از فوت پیامبر شما بر در خانه ام آمدید و مرا سرزنش کردید که چرا با علی بیعت نکردم. اما شما خود
آن روز دلیلش را به تو گفتم.
آیا به اجبار از شما بیعت گرفتند؟
نامش بیعت نبود.
پس چه بود؟
من در بیعت با علیم.
من چه کنم جناب عمار؟
آنچه که مولایت گفته انجام بده.
خیلی ها هستند که دل خوشی از خلیفه ندارند. میخواهم جنگجویان را دور خود جمع کنم.
برای خود لشکر آماده میکنی؟
برای خودم نه، برای اینکه خواسته پیامبر عملی شود.
انگیزه بیعت علی با خلیفه مصالح امت اسلام.
علی چگونه میخواهد حقش را بگیرد در حالی که به خلیفه کمک میکند؟ خلیفه هر وقت نیاز داشته باشد به مشورت با علی میپردازد. من این شیوه را نمیپسندم.
شیوه تو چیست؟ بگو تا بدان.
باید آنچنان آشوبی فراهم کنیم که همه بفهمند خلافت حق کیست.
علی از تفرقه بیم دارد.
آنچه در حقش روا نداشتم میخواهم جبران کنم.
پس ببین ایشان چه میکنند.
دلیل این همه صبر چیست؟ آیا نمیشود مخفیانه از آنان انتقام گرفت؟
ما به فرموده جانشین پیامبر به غیر از سکوت از هر اقدامی ابا داریم.
پس خود چاره میاندیشم.
خالد آیا پیامبر را دوست داری؟
آره.
آیا دوست داری نام پیامبر در مناره های مسجد برده شود؟
آره.
آیا مایلی که دین باقی و پایدار بماند؟
آره.
پس بپرهیز از افراط و تفریط خالد، بپرهیز. بیا کمی بنشینیم تا آتش خشم تو خاموش شود. بیا خالد، بیا.
آن روزها با عمار اختلاف بسیاری داشتم. گمان میکردم موهای سفید عمار او را محتاط کرده. گمان میکردم عمار به پیری رسیده و فکر مبارزه نیست. عمار یارانی که دور خود جمع کرده بودم را پراکنده کرد و از من خواست علیه خلیفه دست به شمشیر نبرم.
تو چرا کار میکنی خالد؟ غلامانت کجا هستند؟
غلامان هم مشغول کارند. تا شب نشده باید دیوار خانه را تعمیر کنم.
شأن خود را با لگد کردن پایین میآوری.
پیامبر میگفت برای دنیای خود چنان کار کن که گویی جاودانه زندگی میکنی و برای آخرتت چنان که گویی فردا خواهی مرد. این روزها هر وقت علی را میبینم در نخلستان مشغول کار است.
من پیر مرد را دق میدهی خالد. هر کاری که علی کرد تو هم باید انجام دهی. اگه میتوانست از حق خود دفاع میکرد، نه این که در نخلستان بیل بزند.
عمار میگوید علی تنهاست.
10 سال از فوت پیامبر گذشته، دیگر این حرف ها سودی ندارد. حدیث پیامبر را گفتی؟ به فکر آبادی دنیایت باش. خلیفه میخواهد حاکمی برای کوفه انتخاب کند، آنگاه تو گل لگد میکنی؟ ارزه ای از خود نشان بده. آنان تا حاکم کوفه میشوند از تو بهتر نیستند. شایسته تر و مقتدر تر از تو نیستند.
خلیفه نزدیکان بسیاری دارد، یکی از آنان حاکم کوفه میشود.
تو چرا نزدیک خلیفه نیستی؟ هیچ شمشیر کشیدی و درد سر درست کردی، چگونه خلیفه به تو اعتماد کند؟
پدر، به داخل خانه بروید، آب و نانی بخورید.
جواب مرا بده، تو چرا نزدیک خلیفه نیستی؟ ها؟ چون از علی دفاع می کنم.
من از توصیه پیامبر در قدیر دفاع می کنم.
دیروز نزد خلیفه رفتم و از او خواهش کردم حکومت کوفه را به تو بسپارم.
از خلیفه خواستید که من حاکم کوفه شوم؟
آرزو دارم که حاکم بلادی باشی.
خلیفه هم خواستتان را اجابت نکرد.
گفت فرد شایسته ای را انتخاب می کنم.
سلام بر خالد و پدر بزرگوارش.
سلام جناب عمار.
سلام بر عمار یاسر. پیامبر گفت قلب عمار سرشار از ایمان است. خدا را شکر که شما را سالم می‌بینم.
کمک می‌خواهی خالد؟
دیوار خانه ریخته، درستش می‌کنم.
من هم کمکت میکنم.
عمار همیشه دست به خیر دارد.
هر بار که من را میبینی جمله پیامبر را میگویی. امیدوارم همیشه ایمان قوی داشته باشم.
از مدینه چه خبر؟ خلیفه میخواهد برای کوفه حاکمی را انتخاب کند. به نظر تو خالد شایسته ی حکومت نیست؟ ها دست به خاک نزنم مار، دست به خاک نزن، غلامان هستند.
همراهی خالد برایم مقتنم است. قصد سفر دارم خالد، ای کاش مرا همراهی کنی.
به کجا؟
جناب سهیل پرسیدید قرار است حاکم کوفه انتخاب شود. حاکم کوفه انتخاب شده؟
کیست؟ به خدا خالد برازنده ی حکومت کوفه است.
ای کاش چنین می شد. من هم خوب می دانم خالد شایستگی های بسیاری دارد.
حاکم کوفه کیست؟
بنده ضعیف خدا که نه به قصد حکومت، به قصد خدمت عزم کوفه کرده.
بنده ضعیف خدا؟
بنده ضعیف خدا نام ندارد؟
سعد ابن ابی وقاص امیر کوفه اموال مسلمانان را غارت کرده. خلیفه به حقیر دستور داده به کوفه بروم و اموالش را محاسبه و مصادره کنم. از طرفی مرزهای بلاد اسلامی در آشوب است. برای ادای دین به مسلمانان به کوفه می روم.
تو حاکم کوفه ای؟
آری.
می شنوی پسرم؟ به خوبی گل را لگد کن. شنیدی؟ عمار حاکم کوفه شده. خالد پسرم، هرگز تو را نمی بخشم.
تو پذیرفتی در خدمت خلیفه باشی؟
پذیرفتم در خدمت مسلمانان باشم.
مبارک باشد.
مرا یاری می دهی؟ به دنبال یارانی شایستم که به کوفه بروم.
علی هم از تصمیم تو با خبر است؟
من بدون اجازه ایشان کاری نمی کنم.
مبارک است.
یاریم می دهی خالد؟
به حق پدرم جفا کردم. می خواهم به مکه بازگردم.
من معتقد بودم بعد از پیامبر و عمل نکردن به توصیه‌اش قدرت خلفا باید کم شود، اما علی به آبادانی بلاد مسلمانان اصرار داشت. عمار نیز مانند او بود، تلاش می‌کرد قدرت مسلمانان افزون شود. راه من و عمار از هم جدا شده بود. یک سال بعد از حاکم شدنش دیدمش. به مکه آمده بود، من هم ساکن مکه شده بودم.
مجازاتش چه بوده؟
به فرمان قاضی شهر مجازات اسحاق ابن موسی مرگ است.
چه کردم؟ چه گفتم که مستحق مرگ شدم؟
فرمان قاضی مکه مجازات اسحاق ابن موسی مرگ است.
بگویید جرمش چیست؟
خیانت به خلیفه، دست برد بیت المال.
روغ است.
این دم مرگ آرام بگیر اسحاق.
امانش دهید تا سخن بگوید.
امانش دست من نیست، قاضی باید امان داد.
اما اسحاق را میشناسم، از مسلمانان با ایمان است، نجاتش بده.
من عمار یاسر حاکم کوفه‌ام. جرمش چیست که حکم مرگش را داده اید؟
جناب عمار کنار برو، مانع حکم قاضی نشو.
او در پناه من است.
نمیخواهم در پناه تو باشم عمار، تو نیز دست نشاندی خلیفه.
میبینید جناب عمار زبان دراز است، شما قصد یاریش دارید، او بی حرمتی میکند.
عمار تو از شیعان علی بودی و حال در رکاب خلیفه.
به فرمان قاضی شهر مجازات اسحاق ابن موسی مرگ است.
گفتم در امان من است، مهلت دهید تا بدانم جرمش چیست. مهلت بده تا با قاضی شهر حرف بزنم.
جرمم این است که برای ناعدالتی اعتراض کردم. عمار باور نمی کنم تو یاریگر خلیفه‌ای شده ای که در حکومتش سپاهی عرب بر سپاهی عجم، قریش بر غیر قریش تقدم دارد. حقوق عباس ابن عبدالمطلب در سال 12,000 درهم است، در حالی که حقوق یک فرمانده لشکر خلیفه 300 درهم است. حقوق معاویه 5,000 درهم است. اما ما انصار که این همه برای اسلام زجر کشیدیم سهمی از بیت المال نداریم. من معترض شدم و قاضی حکم مرگ مرا صادر کرده.
اسحاق درست میگوید، ما مهاجرین نیز حق و حقوق کمی داریم. پیامبر همه را یکسان میدانست، اما ما ایم و این همه بی‌عدالتی.
آی خالد، سرت به تنت زیادی کرده؟ تو هم که حرفای اسحاق را میگویی.
جناب اما به چه حکمی آزادش میکنی؟
به ماموران دارالاماره یورش برده.
کسی را نکشته که جزایش مرگ باشد.
جناب اما به موقعیتتان فکر کنید، سرپیچی از قاضی شهر که منصوب خلیفه است عاقبت خوشی ندارد.
سر مرا ببرید، نمیخواهم عمار آزادم کند. وای بر من که تو عمار دست نشانده خلیفه.
اسحاق، سکوت مولایم علی، حکومت برادرم سلمان بر مدائن و حاکمیت من بر کوفه در این زمان غلبه بر دشمنان دین خداست. اگر به قصد یاری خلیفه قدمی برداشتیم، برای براندازی دشمنان دینمان بوده.
دشمنان ما اینانند.
با تفرقه مسلمانی بر جای نمیماند. من اجازه نمیدهم به اسحاق آسیبی برسد، خودم به نزد قاضی شهر میروم.
من مأمور اجرای فرمان امیر خیشم، اما عمار چون این اجازه ای نداد. خبر را به قاضی مکه میرسانم و ایشان برای این وضعیت تصمیم میگیرند.
اسحاق با آشوب نه حقی به حقدار میرسد و نه ظالم از کرده خیش پشیمان میشود. مگر نمیبینی مولایم علی با سکوت خود چه میکند؟
جناب عمار امیدوارم به عاقبت این کار فکر کرده باشید. باید با هم نزد قاضی برویم.
مرحبا عمار یاسر، بیگناهی را نجات دادی.
برویم جناب عمار، برویم.
در آن زمان اخبار زیادی از کوفه می رسید. حاجیانی که از کوفه به مکه می آمدند حرفهای بسیاری از حکومت عمار داشتند. عده ای او را تمجید می کردند که عدالت را برقرار کرده و عده ای علیهش حرف می زدند که حق و حقوقشان را کم کرده. عمار اصرار داشت به شیوه پیامبر حکومت کند.
طواف و نمازتون قبول.
خداوند اعمال ناچیز من را بپذیرد. بسیار دلتنگ خانه خدا بود.
آن چند نفر را میبینید؟ از مأمورانند. با هر قدمی که در طواف برمی داشتید در پیتان بودند، به دنبال من هم هستند.
برو از آب زمزم بخور تا کمی آرام شوی.
اینجا خانه خداست، حرم امن، و مأموران با شمشیر در پی ما هستند. نتوانستم طوافم را تمام کنم جناب عمار. از مسجد الحرام که خارج شوم مأموران مرا با خود میبرند. میشناسمشان، در بین طواف کنندگانند. من از مرگ نمیترسم، اما از جان شما میترسم. مأموران در پی شما هستند. جان مرا نجات دادید و خود گرفتار شدید.
از کوفه که خارج شدم مأموران در پی منند. هر کجا می روم مرا تعقیب می کنند.
شما که حاکم کوفه اید، چرا در پی شما هستند؟
من بر سر امور بیت المال، سهم کارگزاران حکومتی و شیوه اجرای احکام دینی با بزرگان بحث های زیادی داشتم. لابد خبر به خلیفه رسیده.
همون گونه که رومیان بر من شمشیر کشیدند، مأموران حاکم نیز بر من شمشیر کشیدند.
در پناه خانه خدا آرام باش اسحاق، به طواف خانه خدا مشغول شو. من از دور مراقب تو ام. نزد خالد ابن سهیل می روم. برو.
مرا ببخشید جناب عمار، می گفتم تمام مال دنیا شما را حاکم کوفه کرده، اما دیدم مانند هیچ کدام از حاکمان رفتار نمی کنید. نه غلامی در پی شماست، نه مأموری. تنهایی به مکه آمدید بدون هیچ همراهی. فهمیدم درباره شما اشتباه کردم.
مشغول طواف شد اسحاق.
لكن من شرح بالكفر السطر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. از رقصی تو رو در خانه خدا دیدم این آیه را میخوانم. آیه را به یاد داری؟ پیامبر میگفت شأن نزول این آیه عمار است.
بسیار دلتنگ پیامبرم.
زجر و شکنجه های آن روزها را به یاد داری؟
به مکه که وارد شدم تمام روزهای سخت را به یاد آوردم. روزهایی که پدر و مادرم شکنجه می شدند.
مادرت سمگه فریاد می کشید. از فریاد مادرت شتران نیز گریه می کردند. زجه های پدرت یا سردل همه را می سوزند. هم فریادها باعث شد توجه من به گفته های محمد جلب شود. تو هم شکنجه می شدی، تقیه کردی، مسلمانیت را حفظ کردی و ما تو را سرزنش می کردیم. آیه قرآن نازل شد: کسانی که بعد از ایمان کافر شوند به جز آنها که تحت فشار واقع شده اند سرنوشتشان جهنم است.
گذشته ها را برای فرزندانت بازگو کن خالد.
پدرم، او بعد از آن که ایمان آورد کافر شد. از عذاب او می ترسم.
خداوند او را رحمت کند، برایش استغفار کن.
خداوند مرا رحمت کند. با تو بدی کردم عمار. به همه گفتم عمار به خاطر مال دنیا و حکومت چشم بر ظلم خلیفه بسته، اما میبینم از اسحاق جانبداری کردی و مأموران به دنبال تواند. کاش سکوت کرده بودی.
عمار، او فرمانده مأموران دارالاماره است که به ما خیره شده.
من با او مشغول صحبت میشوم.
شما را تنها بگذارم؟
اسحاق را نجات بده. میبینم که خلاف طواف کنندگان دور خانه خدا میچرخی. دنبال که هستی؟
آن که شما رهایش کردید.
من با قاضی حرف زدم.
قاضی از مرگش نگذشته. به زودی حکم خلیفه را خواهی شنید. حکومت تو معترضان بسیاری داشته، معترضانی که به دیدار خلیفه آمدند و عزل تو را خواستار شدند.
من بنده خدا هستم، چه در کوفه چه در مکه، چه آن هنگام که حاکم کوفه بودم و چه این لحظه که خبر دادی دیگر حاکم کوفه نیستم. از کوفه که بیرون آمدم فهمیدم دیگر حاکم کوفه نیستم.
کجاست آن یاغی؟ آن یاغی کجا رفت؟
به طواف می روم.
اسحاق از مسجد الحرام بیرون رفت، در پیش بروید.
خداوند حافظ اسحاق باش.
یاد این شهیدان مایه طراوت دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعا ذله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز، ممنون از اینکه با ما همراهید و برنامه‌های رادیو نمایش رو میشنوید. ساعت 17:58 دقیقه است. خدمت شما عزیزان عرض کنم که لحظه ملکوتی از آن مغرب به افق تهران هم ساعت 18:24 دقیقه میباشد. خب دوستان، دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی قسمت سوم مسافر نیمه راه باشید، ویژه مرحوم علی انصاریان.
مسافر نیمه راه.